پیام دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با درودی صمیمانه از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که هستید و با پیام دوست امروز همراهی می کنید، امیدواریم شاد و تندرست باشید و روزتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهارشنبه 28 تیر ماه از تابستان 1396 خورشیدی برابر با 19 ماه ژوئیه 2017 میلادی رو تقدیم شما میکنیم. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهارشنبه 28 تیر ماه از تابستان 1396 خورشیدی برابر با 19 ماه ژوئیه 2017 میلادی رو تقدیم شما می‌کنیم. و برنامه‌های سنوبر و مانترا، محله ما و خبرنگار بخش های پیام دوست این چهارشنبه خواهند بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید. ما هم مشتاقانه منتظر پیام های شما هستیم. از طریق ایمیل، تلفن، شبکه‌های اجتماعی و یا وبسایت رادیو پیام دوست با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. اولین بخش برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست برنامه تازه‌ای است از مجموعه سنوبر و مانترا که حکایت‌هایی از دلمشغولی‌ها، خاطرات و تجربه‌های جالب یک دختر جوان رو در غربت بازگو می‌کنه. با هم بشنویم.
سنوبر.
بعد از 9 ماه و 8 روز انتظار، بالاخره روز موعود فرا رسید و این بار فرودگاه استانبول رو به سمت امریکا با 6 چمدون خاکستری رنگ برزنتی در حالی ترک می کردیم که دیگه هیچکی نبود که به بدرقه راهمون اومده باشه تا ما ازش خداحافظی کنیم. برای به پایان رسیدن این مقطع از زندگیم احساس دوگانه‌ای داشتم. از اینکه دوران علاف بودن و برزخی وار شب و روز رو طی کردن دیگه به سر اومده بود و از هفته یه بار به دفتر پلیس امضا دادن و رفتن و اومدن‌های توی ایستگاه‌های اتوبوس و زنگ زدن به دفاتر سازمان ملل و هی چک کردن موقعیت پرواز خلاص شده بودیم و دیگه با جدیت و پشتکار هرچه بیشتر به جبران این یه سال از دست رفته میتونستیم بپردازیم، خوشحال بودم. ولی بیشتر از اون برای انگشتای مامانم خوشحال بودم که من بعد از این با اون آب سرد تگرگی لوله های زنگ زده ی حموم تاریک و نمورمون دیگه رخت چرکای خانواده رو نباید بشوره و به قول خودش با زبون بی زبونی به شهروندان مملکت میزبانمون کوچکترین چیزی رو نباید حالی کنه. ولی از طرف دیگه از اینکه کیلومترها بیشتر از ایران هم فاصله می گرفتیم و حتی دیگه نمی تونستیم از باغ دلگشا، همون اتاقی که بهش هیچ پرده‌ای نزده بودیم، تا افق‌های دوری که اون دور دورا یه جایی به ایران وصل می شد رو هر روز ناظر باشیم و وارد مملکتی می شدیم که دیگه صدای اذانی نداشت تا هر صبح و ظهر و شام ما رو به کوچه پس کوچه های تنگ و باریک تهران وصل کنه، دلم بیشتر و بیشتر می گرفت و انگار آخرین بند انتصال ما به ایران داشت برچیده می شد. هیچ وقت یادم نمیره بعد از یک سفر طولانی 34 ساعته به دنبال خوشامدگویی بی‌نظیر مسئولین فرودگاه برای انگشت‌نگاری تک تک انگشتامون، اون هم چندین بار پی در پی و متوالی، اولین کاری که من و ربی به محض بیرون گذاشتن پامون از فرودگاه کردیم این بود که به آسمون آمریکا نگاه کنیم تا ببینیم چه رنگیه. و با کمال تعجب و انگشت حیرت به دهان برده، تازه اون موقع به این اپیفنی و درس با ارزش زندگی دست یافتیم که آسمون خدا هر کجای دنیا که بری یک رنگه. جو جغرافیای آنچنان مهم نیست. مهم نگاه توه به دنیا و زندگی. بعد از 10 روز من و ربی با هزاران امید و صلوات پس از گذروندن مقادیری امتحانات چند صفحه‌ای و مصاحبه با مسئولین متعدد آموزش پرورش در مدرسه ثبت نام شدیم. با وجود اینکه مثلا خیر سرمون از 6 سالگی سوهان روح به کلاس زبان رفتنها رو به جون خریده بودیم، در کلاس‌های فشرده زبان کیش شرکت کرده بودیم، در ترکیه کتاب‌های زبان رو نشخوار کرده بودیم و با گستاخی تمام در جواب دلسوزی های کمی بیشتر از گاهی پدر و مادر دلبندمون برای نشستن بیش از حد پای این تلویزیون ساب مرده اطمینان می دادیم که در حال تقویت زبانمون از راه سمعی و بصری هستیم، با کمال ناباوری و دلشکستگی در روز اول مدرسه متوجه شدیم که اصلا هیچی از حرفای این معلمان شاگردا سر در نمیاریم. بعد به خودمون یادآوری می کردیم و در پرانتز دلداری میدادیم که حتما بنا به افسانه قدیمی فقط 6 ماه طول میکشه تا زبان کامل بشه، ما هم حتما تا 6 ماه دیگه بنا به حول و قوه الهی زبانمون فول خواهد شد و چون بلبل نغمه سرایی اون هم البته به زبان خارجه خواهیم کرد. از قدیم الایام گفتن مادر همه علم ریاضیه، ولی متاسفانه از اونجایی که پایه ریاضی من و ربی کمی بیشتر از زیاد قوی نبود، در کمال سرفکندگی محاسبه 6 ماهمون درست از آب در نیامد. بدتر از زبون بلد نبودن، دیدن قیافه دلپذیر و گاهی اوقات بی نظیر بچه ها به دنبال یه سوال پرسیدن ازشون بود. حالت صورتشون انگار یه چیزی در مایه های رویت کردن یه موجود فضایی با 2 شاخک لرزون بود. در بالای کله اون دسته از افراد با اتیکت و به اصطلاح دنیا دیده، از اون مدل حبابایی که تو کاریکاتورا نشون میدن که بالای کله یارو که در حال تفکر و تعمق کردن یه هوی سب میشه، دقیقاً یه چیزی با مضامین این یارو دیگه چی میگه با چشم دل و جان دیده و حس میشد. و این ترس و دلهوره از قضاوت و این احساس غریبگی و متعلق نبودن به اونجا صدات رو در گلوم می خوشگند. ترس از مبادا غلط حرف زدن تا مورد مسخره و مضحکی افراد قرار گرفتن، اعتماد به نفست رو تا زیر حد خط فقر پایین می آورد. تا جایی که ترجیح می دادی و یا شاید آگاهانه تصمیم می گرفتی که تنها در حاشیه به حرفا گوش بدی و تا موقعی که کسی از تو سؤالی نکرده و نظری نخواسته ابراز وجود نکنیم. دیگه واژه ما جای خودش رو به من هرچه با آب و تاب تر داده بود. از فرهنگی که همه چیز حول ما بودن و جمعی بودن میچرخید، وارد فرهنگی شده بودیم که من مرکز ثقل زمین بود و خودمحوری و خود اثبات کردن حرف اول رو میزد. این فرصت بهت داده شده بود تا یاد بگیری مستقل بودن و مسئولیت کارها و تصمیمهای خودت رو پذیرفتن یعنی چی؟ و چطور از پس موقعیت‌های خفقان آور کاسه داغ‌تر از آش‌های دیگران بر بیای؟ ولی از اون طرف هم در نقطه مقابلش در تنهایی محض فردگرایی منجمد می‌شدی و از رقابت‌های پی در پی در هر زمینه ای از پا در می‌اومدی. همه چیز سر جاش بود. روزای هفته، ماه‌های سال، کلاس‌های درس، بچه های کلاس، امتحانات هفته‌ای. همه به نظر می اومد همون جایی باشن که باید می بودن. ولی با همه این سر جا بودن ها، انگار یه چیزی سر جاش نبود. و اون چیزی نبود جز قلبم که درست قبل از قفل کردن در خونمون تو ایران جا مونده بود.
خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بر آب، اون بر موجای بیتا، پشت جنگل های صرفه، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اون بر با قای انگور، پشت کندو های زنبور.
امیدوارم از شنیدن برنامه این هفته سنوبر و مانترا لذت بردید. در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست همچنان با ما همراه باشید.
ته جاده های خیسه، پشت بارون پشت دریاست خونه ما، قصه داره آلبالو و پسته داره، پشت خنده ها یه گرمش، آدم های خسته داره خونه ما، شادی داره توی حوضاش، ماهی داره کوچه‌هاش، تو بازی داره گربه های نازی داره. خونه ما گرم و صمیمی، دیوارا شکسای قدیمی، عکس بازی توی ایوون، لب دریا تو تابستون.
محله ما عنوان برنامه است که امروز هم ما رو با یکی دیگر از پروژه های خدمت برای سازندگی و پیشرفت جامعه آشنا می کنه. پروژه هایی که جوانان غیور و انسان دوست در صفحه اول اونها قرار دارند. با هم به بخش دیگری از این مجموعه گوش کنیم.
محله ما.
امروزه جوانان بهایی در سراسر دنیا همراه با جوانان دیگه از هر باور و پیشینه‌ای تلاش می‌کنند با پروژه‌های خدمتی گوناگون به بهتر شدن محله‌ای که در اون زندگی می‌کنن کمک کنند. در این قسمت از برنامه امروز محله ما، هدا از تأثیری میگه که گروه نوجوانان یک مجموعه آپارتمانی بروی پدر و مادرهاشون گذاشت تا اونها بتونن الگوهای زندگی جامعه محلیشون رو بهتر کنن.
محلی که الان دارم در اونجا کار و کمک میکنم همین جاییه که پشت سرم میبینیم. این محله یک گروه 10-12 نفره از نوجوانان 11-13 سال داره که هر هفته دور هم جمع میشن. هدف اونها یاد گرفتن 3 چیزه. اولی یاد گرفتن خدمت به محله و جامعه است. یاد میگیرن کارهای داوطلبانه بکنن، کمک کردن و بخشندگی به بقیه رو یاد میگیرن و از طریق پروژه‌های خدمتی مختلفی که خود نوجوان‌ها طرح و اجرا میکنن در عمل یاد میگیرن که محله رو با روح خدمت و بخشندگی به هم نزدیک کنن. دومین هدف برنامه گروه نوجوانان اینه که نوجوان‌ها قدرت بیان خودشون رو بالا ببرن و بتونن افکارشون رو به روشنی بیان کنن. این استفاده از زبان و پرورش قدرت بیانه که به اونها امکان فهمیدن جهان اطراف رو میده. هدف سوم این برنامه کمک به نوجوان‌ها برای فهمیدن تبعات تصمیم‌های اخلاقیشون در زندگی روزانه و تبعات حرف‌ها و اعمالشونه. در نتیجه این برنامه همه اعضای محله به هم نزدیکتر شدن. شاید چون روحی که این گروه در سایش با هم همکاری می‌کردن روشون خیلی تأثیر گذاشته بود. به عنوان نمونه، خواهر و برادرهای این گروه از نوجوانها در کلاس‌های کودکان هستند. چیزی که خیلی خوشحال کننده است اینه که خود نوجوانها در اجرای کلاس‌های سه‌شنبه به بچه‌های کوچکتر از خودشون خدمت و کمک می‌کنند. Another really exciting thing is that the parents themselves. موضوع خوشحال کننده دیگه اینه که پدر و مادرها نه تنها حامی این کلاس‌های کودکان و نوجوان‌ها هستن، بلکه دارن بیشتر و بیشتر وارد این جریان میشن. اونها در جلسه‌های دعا شرکت می‌کنن، جایی که بچه‌ها می‌تونن دعاهایی رو که در کلاس‌های کودکان یاد گرفتن بخونن یا درباره مفاهیم معنوی مختلفی که در گروه‌های نوجوانا بررسی کردن صحبت کنند. To talk about the different spiritual concepts they've been exploring in their junior youth group. So همه این مؤلفه ها در مجموع، یعنی اینکه کلاس های کودکان رو نوجوان ها اداره می کنن. نوجوان ها در گروه هاشون یاد می گیرن چطور بهتر به جامعه خدمت کنن و چطور با هم مثل انگشت های یک دست کار کنن. و پدر و مادرها که حامی کل این جریان هستن و در اون تا جایی که می تونن شرکت می کنن، همه در این محله شروع شد. اهالی این محله قبلا تا حدی همدیگر رو میشناختن و مثل اعضای یک خانواده بودن، اما با شروع این جریان اونها به سطح دیگه ای از آگاهی نسبت به ارتباطاتشون رسیدن. در حالی که قبلا همیشه با هم دوست و در ارتباط بودن، حالا شاید کیفیت و هدف از ارتباط و دوستیشون به تدریج به سطح بالاتری رسیده. قبلا شاید نوجوانها و کودکان با هم بازی می کردن، اما حالا که ما به کمک این فرایند مفهوم خدمت به جامعه رو به این محله آوردیم، اونها دارن به خواهر و برادرهاشون همین مفهوم رو یاد میدن.
کاری از گروه رسانه پارسی. این برنامه را می توانید همکنون از توییتر، اینستاگرام، کانال تلگرام یا صفحه فیسبوک ما Persian Media Production دنبال کنید.
برنامه محله ما بود که از رادیو پیام دوست شنیدید. در دقایق پیش رو شما رو به شنیدن یک قطعه موسیقی میهمان میکنیم.
وقتی هستی میشه خندی، میشه خوند و میشه رقصی، رو تن خشک خیابون میشه بارون شد و باری، میشه با عطر نفس ها تو هوای خونه پیچی، میشه گرمای نگاه ببر منو به خوشی. با تو ماهی توی دریا، با تو تا آخر دنیا، از گل و ستاره لبریز، با تو آواز میشن حرفا، تا همیشه با تو لبخند، با تو هم قصه ی رویا، از شبای خلوت دم میبری به صبح فردا. وقتی هستی میشه خندی، میشه خوند و میشه رقصی، رو تن خشک خیابون میشه بارون شد و باری.
خب چه خبر؟ پرسشی که بهتره از خبرنگار بپرسیم. خبرنگار. دوستان و دوستداران خبرنگار، با خوش آمد به شما نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. در بخش گزارش ویژه برنامه امروز ادامه گفتگوی ما با دکتر فرشته بفل در مورد پدیده فمینیسم رو خواهید شنید، اما قبل از اون نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره ی سرخطهای خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. تشکیل یک زنجیره انسانی توسط جمعی از فعالان مدنی در اطراف دریاچه ارومیه برای جلب توجه مسئولان نسبت به این دریاچه و بازداشت یک تن از آنها، بازداشت مصطفی دهباشی فعال سیاسی اهل یزد، انتقال محمد صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی بلوچ به زندان اردبیل، این زندانی هشتمین سال حکم زندان خود را سپری می کند، و پلمپ محل کسب یک شهروند بهایی در اهواز از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند. از دیگر خبرهای تأسف‌بار در روزهای اخیر، درگذشت مریم میرزاخانی ریاضیدان برجسته ایرانی آمریکایی بود که حزن و تأثیر عمومی را برانگیخت و به طور گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی انعکاس یافت. مریم میرزاخانی نابغه ریاضی و استاد دانشگاه استنفورد، از معتبرترین و شناخته شده ترین دانشگاه‌های جهان، شنبه گذشته در سن 40 سالگی در اثر بیماری سرطان در بیمارستانی در ایالت کالیفرنیا چشم از جهان فروب است. مریم میرزاخانی تحصیلات عالی خود را در دانشگاه شریف در ایران و دانشگاه هاروارد در آمریکا به پایان رسوند. او برنده 2 مدال طلای المپیا و همچنین مدال پر افتخار فیلدز، بالاترین جایزه در علم ریاضیات بود، جایزه‌ای که برای نخستین بار به یک زن و به یک ایرانی اهدا شد. همکلاسی‌ها، همکاران، خانواده، دوستان و آشنایان مریم میرزاخانی از او نه تنها به عنوان یک نابغه ریاضیات بلکه انسانی وارسته، خادم، سخت کوش و صبور که الگویی برای بسیاری از دختران جوان بوده است یاد می کنند. بدون شک دستاوردهای بی نظیر و چشمگیر او تا جاودان الهام بخش و مشوق نسلهای جوان خواهد بود. یادش گرامی و راهش پایدار. و ما هفته گذشته گفتگوی را آغاز کردیم با دکتر فرشته بثل پیرامون موضوع فمینیزم یا فمینیزم که در طول تاریخ مسیر پرپیچ و خمی رو سپری کرده و تعبیرات متفاوتی که از این پدیده اجتماعی سیاسی در اذهان عمومی شکل گرفته گاهی مثبت و گاهی منفی بوده. اما شاید بتوان گفت که شناخته شده ترین مفهوم فمینیسم که به تدریج بیش از هر تعبیر دیگر برجسته شده، حمایت از حقوق زنان و تلاش برای برابری جنسیتی است. این روزها فمینیسم نه تنها سنن و قوانین نابرابر علیه زنان در جوامع انسانی رو به چالش میکشه، بلکه به طور روزافزونی در مورد اهمیت تعلیم و تربیت پسرها به عنوان فمینیست یا مدافعان حقوق زن و حامیان اونها برای دستیابی به برابری جنسیتی تاکید میکنه. با سپاس بسیار از دکتر فرشته بثل، متخصص روانشناسی اجتماعی، درمانگاهی، تعلیم و تربیت و روانشناسی عمومی، شما رو به شنیدن بخش پایانی این گفتگو دعوت می کنم. به نکته بسیار مهمی شما اشاره کردین و اون تربیت پسرها هست. این تعلیم و تربیت باید از چه زمانی شروع بشه؟ اگر بتونید راهنمایی برای به خصوص پدر مادرهایی که مسئولیت تعلیم و تربیت فرزندانشون رو به عهده دارند.
ببینید، تعلیم و تربیت اگر واقعا خیلی بخوایم به دقت نگاه بکنیم، از همون بعد به تولد بچه و وقتی که شروع میکنه به شیر خوردن و چقدر پدر و مادر در بزرگ کردن این بچه شریک هستن، چه پسر چه دختر. وقتی پدر بچه رو، چه پسر چه دختر باشه، در بغلش میگیره و اگر فرض کنید حالا مادر الان شیر نمیده ولی این بطری شیر رو دستش میگیره و نزدیک به قلبش این بچه رو نگه میداره، همین خودش تعلیم و تربیت فرزندش هست که در طفولیت شروع میشه و یا فرض کنید قنداقش رو عوض میکنه. اینا رو خود بچه وقتی میبینه به طبیعی بعدها وقتی هم که بزرگ شد همین کار رو در ارتباط زناشویی خودش و نسبت به بزرگ کردن بچه هاش اجرا خواهد کرد. ولی حالا یه پیشنهاداتی هست که من اشاره به چند تا از اینا میکنم. یکی این که یه موقعی بود که ما به بچه‌های پسرمون میگفتیم که پسر نباید گریه بکنه. حالا این احساساتی داره، درونش ناراحت شده، رنجیده، میخواد گریه بکنه. بذارید گریه بکنه. بنابراین اجازه دادن به اینکه بچه گریه بکنه خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه این بتونه احساسات و دردهای درونی خودش رو بازگو کنه تا اینکه اینها رو تو خودش نگه داره و خودش رو قلدر جلوه بده و خیلی قوی جلوه بده ولی درونش رنجیده باشه و هیچ وقت نتونسته اینها رو بازگو بکنه. مثلا اجازه بدید که بچه‌تون به شما بگه که من میترسم از یه چیزی. هیچ اشکالی نداره، نباید جوابش بدی پسر نباید بترسه. چرا نباید پسر بترسه؟ و یا وقتی که ناراحت هست و یا اینکه احتیاج به کمک داره، تو ذوق بچه نباید زد که نه، پسر باید خودش از اول خلقتش باید خیلی استقلال فردی داشته باشه و بتونه گلیمش رو از آب بیرون بکشه، هیچ وقت نباید بترسه، فقط حق داره که عصبانی بشه. مثلا ببینه اینا اشکال آفرین هست. یکی دیگه این که به بچه پسر الگوی رفتاری باید داد و دیدیم که پسران خیلی دفعات تأثیر پذیرتر حتی از دختران هستن. مثلا دیده شده که در خانواده هایی که بدون پدر اینها بزرگ شدن، از نظر رفتار، دانشگاه محل تحصیلشون و یا حتی درآمد، اینها در جایگاه های نسبتاً پایین تری قرار گرفتن نسبت به پسرانی که پدر در خانواده بوده. یک دلیل این امر هم ممکن است که این پسرها مردان را در حال به عهده گرفتن مسئولیت‌های زندگی ندیدن. بنابراین مدل درست یا الگوی درستی اینها ممکنه نداشتن. در ضمن الگوهای قوی زنانه هم خیلی کمک میکنه که به بچه‌های پسر نشون بدیم، مثلا زنان مشهور تیم ورزش، در سیاست، رسانه ها، حتی زنان مذهبی که قابلیت هایی داشتن در صحبت کردن، در مطالبی که گفتن. بذارید هرچی بیشتر بچه های پسر اینها رو ببینن، درباره آنها صحبت کنید، دیدشون که تمام قدرت ها در مرد هست و زن یک ضعیفه هست، باید به عنوان ضعیفه بهش رسید، اینها میتونه از بین بره. در ضمن هم دیده شده که پسرانی که مادران سرپرست خانواده داشتن اغلب احترام زیادی برای موفقیت‌های مادرانشون قائلن و همین رو تونستن انتقال بدن به زنهای دیگه، چون عادت کردن که یک زن میتونه سرپرست خانواده باشه. اگرچه توصیه بیشتر در این هست که تا میتونن ازدواج رو حفظ بکنن که هم پدر و هم مادر دخیل باشن در رشد طفل. مطلب دیگه که باید به اون اشاره کرد این که با چه نوع اسباب بازی های اینها در بچگی بازی میکنن، چون در سن 2 تا 3 سالگی ما میبینیم که اینها از جنسیت خودشون آگاهی پیدا میکنن و توقعات اجتماعی خیلی میتونه بر علاقه های درونی اونها اثر بگذاره. مثلا مطالعات طویل المدتی که شده نشون میده که تفکیک در اسباب بازی ها تأثیرات دراز مدتی بر شکاف های جنسیتی، حتی در دانشگاه ها مهارت های فضایی و مهارت های اجتماعی میگذاره. بنابراین این رو باید خیلی مواظب بود که ببینیم که اینها درونشون چی میخواد، تا اینکه هی ما برون رو کنترل بکنیم که برخلاف اون درونشون باشه. دیگه این که والدین فرزندان دخترشون رو تشویق میکنن که فوتبال بازی کنه، درسته؟ و یا پزشک بشه، اما پسرشون رو تشویق نمیکنن که مثلا کلاس باله بره یا پرستار بشه، چون اونها رو در سطح پایینتری حساب میکنن، اونها رو امر زنانه میدونن که ارزش موقعیتی پایینتری داره. اگرچه که ما به پرستار مرد در خیلی از ممالک بسیار احتیاج داریم، چون مرد قوی تر هست، خیلی دفعات در فرض کنید بلند کردن مریض بهتر میتونه کمک بکنه تا پرستارهای زن. بنابراین خیلی چیزها هست که اگه ما درست به اینها نگاه بکنیم میبینیم که این موضوع تساوی حقوق و فرصتها، این فرصت مساوی باید داده بشه. حالا طرف خاص برشه پسر چه دختر و دنبال اون رو بگیره، اون دیگه خواست شخصی خواهد بود.
این مواردی که شما اشاره کردین خیلی از اونا رو فقط در جوامع شرقی که اغلب سنتی و مذهبی هستند نمیبینیم، خیلی از این موارد رو حتی در جوامع غرب میبینیم که هنوز وجود داره و راهکارهایی که شما بهش اشاره کردین در این جوامع هم میتونه واقعا کارگر باشه و باید بهش توجه بشه.
بله، به طبع در همین امریکا هم که جامعه غربی هست، خانواده‌هایی که بسیار جنبه مذهبی دارن و با تورات و انجیل اینها معمولا زمینه ذهنیشون هست، دیدگاهشون نسبت به زن و مرد خیلی متفاوت هست. همین موضوع اطاعت از شوهر رو خب وقتی می‌بینن در تورات انجیل، و یا اینکه زن حق صحبت کردن در کلیسا رو نداره به گفته پولس در انجیل، اینها همه اثر میذاره. و یا وقتی که میگه اگر زن بتونه چیزی یاد بگیره باید از شوهرش در منزل یاد بگیره، خب اینا رو خیلی از اینایی که میخوان حربه مذهبی رو استفاده بکنن، خیلی من دیدم تو طبقات مذهبی اینها و شرکت کردم و حتی در دانشگاه میدیدم بعضی از دانشجوهایی که جنبه های زیربنای مذهبی قشری داشتن، همین ها زمینه های ذهنی و فکریشون بود و اینها اصلا خیلی دفعات که با ایده فمینیزم می جنگن، ولی خودشون هم خیلی دفعات نمی دونن که زیربنای فکری جنبه های عقیدتی هست، حالا به هر شکلی که می تونه باشه. بنابراین مطلب شما درست است، این باید از بچگی این چیزا اصلاح بشه و جنبه های عقیده خیلی مهم هست.
در مورد تجدد فرهنگ ها مثلا در جامعه غرب که جامعه پیشرفته هست، واقعا آیا میشه گفت که اون برابری که برابری درست هست در استفاده از فرصت ها و یا حقوق برابر واقعا وجود داره و مشکلاتی که ممکنه یک جامعه مدرن برای فمینیسم به وجود بیاره چیا هستند بقیده شما؟
ببینید جواب سوال شما من کلهم اگر بگیریم تقریبا میشه گفت نه. ما هم در حتی این مملکت پیشرفته امریکا یا غرب یا هر کدوم اصلا معنی پیشرفته چی هست اونم خودش قابل توضیح هست، نه ما به تساوی کامل ابدا نرسیدیم، اگرچه که بعضی معتقدن که رسیدیم، یه دی زیادی هم مخالفن هستن، دیدگاه ها متفاوت هست، ولی دیدگاه شخصی من نه نرسیدیم. مثلا منباب مثال از لحاظ سیاسی ما 20 سناتور از 100 سناتور که در سنای امریکا کار میکنن الان زن هستن، یعنی 20%، مردها 80%، بنابراین تعدادشون به مراتب خیلی کمتر هست. و از لحاظ حقوق هم هنوز تفاوت‌هایی بین حقوق مردها و زنها هست که بیشتر جنبه‌های جنسیتی داره. حالا اگر یه نفر واقعا، من نمیگم اگر کسی بازده کاریش کمتر باشه فقط به خاطر زن بودنش باید حقوق مساوی بگیره، نه، باید نگاه کرد به مهارت‌های طرف نه به جنسیت طرف. حتی خود زنها گاهی وقت زنها رو قبول ندارن، حتی در انتخابات ما میبینیم یه زن ممکنه براش اشکال داشته باشه که برای یه زن دیگه رأی بده، چون خیلی چیزایی که در درون خودش هست و با ضعفی که گاهی وقتا تو جامعه یا تو خانواده بزرگ شده اونها رو انتقال میده به اون زنی که میخواد فرض کنید سناتور بشه یا پرزیدنت بشه یا هر چیزی دیگه میخواد بشه و براش رأی نمیده. بنابراین چیزی که در درون هست همون رو ما برون میدیم. این فروید میگه پروجکشن، یعنی چیزای منفی که ما در خودمون دوست نداریم به دیگری انتقال میدیم، که یکی از اینا ممکنه ضعف شخصی باشه و اون ضعف رو انتقال میدیم به اون کسی که داره میخواد مثلا سناتور بشه، بنابراین از رأی دادن به اون امتناع میورزیم. نه، امریکا هم یا ممالک غربی هم که بگیم به تساوی حقوق و اصلا معنی این تساوی حقوق چی هست، آیا حتما عین هم باید رول ها انجام بشه؟ چون یه سوال دیگه که خیلی دفعات پیش میاد، زن هست که حامله میشه نه مرد، بنابراین یک مقدار وظایف اولیه این زن داره نسبت به طفل و رابطه های هورمونی عاطفی که 9 ماه این بچه رو حمل کرده در رحم، همه اینها دخیل میشه. این دلیل نشد که ما سیمنس به کار ببریم، عین هم یا جایگزین هم دیگه بشیم، بلکه وقتی میگیم احقاق حق و حقوق مساوی یعنی ما یک فرصت داشته باشیم در مقابل اون چیزایی که علاقمند هستیم بالاخص بتونیم دنبال اونها رو بگیریم و اجتماع سرکوبمون نکنه که به خاطر زن بودن نمیتونیم این شغل رو داشته باشیم. هدف کلی این هست و من در قالب دیگه هم به این شکل نمیبینم که ما فکر کنیم که حتما زن باید عین مرد بشه. نه، دوتا مردم عین هم نمیتونن بشن، تا چه برسه به یک زن عین یک مرد بشه. و اینها اشتباهاتی است که درباره تساوی حقوق به کار برده بشه، که یکی از اینا موضوع همون ضعیف بودن جسمانی زن نسبت به مرد هست، اگرچه که ما زنهایی داریم که قدرت جسمانیشون هم خیلی بیشتر از بعضی از آقایون هست. بنابراین اصلا موضوع قدرت جسمانی و حتی قدرت فکری به این معنی که بخوایم یه نفر رو بکوبونیم با دلایل و براهینی که داریم اصلا در این محور دور نمیگرده. محور این که فرصت بدید هر دو پیشرفت بکنن، هر دو بتونن وارد دانشگاه بشن و در تشکیلات مختلف خدمت بکنن، و بیشتر از همه این که بچه‌مون رو طوری بار بیاریم که اینها خادم ابنای بشر باشن، چه پسر چه دختر. و وقتی شما روحیه و فکر خدمت رو در اینها بپرورونید، اصلا انسانی رو به جامعه تحویل میدید که خیلی والاتر و از شرایط بیشتر انسان بودن این برخوردار هست که جامعه جمعی کمالات انسانی بشه، تا اینکه فقط دنبال این باشه که بخواد از یه نفر دیگه برتر بشه که او رو بکوبونه که میخواد خودش جلو بیفته.
خیلی ممنونم خانم دکتر فرشته بثل، واقعا موضوع بسیار جالبیه و صحبت‌های شما بی نهایت ارزنده و تأمل برانگیز. مطمئن هستم که باز هم شما رو در این برنامه خواهیم داشت. خیلی ممنونم.
لطف دارید. خیلی ممنون و متشکرم.
جان مریم چشماتو وا کن، منو صدا کن، هوا شد سپید، در اومد خورشید، وقت اون رسید که بریم به صحرا. آی نازنین مریم، جان مریم چشماتو وا کن، سری بالا کن، بشیم روونه، بریم از خونه، شونه به شونه، به یاد اون روزا. آی نازنین مریم، باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، ای کاش میخوابی غم توی دلم زده جوونه، دونه بدونه دل نمیدونه چه کنه با این غم. آی نازنین مریم، بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، درو کنیم گند و مارو. بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، بیا بیا نازنین مریم. آی نازنین خوشه غم توی دلم زده جوونه، دونه بدونه دل نمیدونه چه کنه با این غم. آی نازنین مریم، بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، درو کنیم گند و مارو. بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، بیا بیا نازنین مریم. آی نازنین
آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما در تماس باشید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در اینجا به پایان برنامه‌های این چهار شنبه می‌رسیم. همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، از همگی شما خداحافظی می‌کنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.